الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. کلام در این بود که از صفات قاضی و شرایطش این است که باید عالم باشد و به تعبیر دیگر فقیه باشد مطلقا، نه فقط در احکام قضا، بلکه مثل مرجع تقلید که باید فقیه باشد به طور مطلق، قاضی هم باید فقیه باشد به طور مطلق، تا بتوانیم بگوییم که او منسوب از ناحیه معصوم علیه السلام است به نسب عام، و همچنین بتوانیم بگوییم که او حکمش نافذه. خب این بحث دیروز تمام شد. یک مسئلهی که اینجا هست این است که آیا مقلد یا حتی مجتهد متجزی میتواند به عنوان قاضی از طرف فقیه جامع الشرایط نسب شود یا نمیتواند نسب شود؟ و اگر میتواند نسب شود، آیا در حالت استرار که قحط الرجال است و اگر قاضی به عنوان مقلد قاضی نصب نشود مشکلات برای مردم پیدا میشه، یا در حالت اختیار هم میشود مقلد را مرجع تقلید نصب بکنه؟ به این معنا که بگیم علم او علم مقلدش باشد، از فتاوای مقلدش استفاده بکنه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مسالک تصریح دارد که نسب قاضی در صورتی که مقلد باشد نافذ نیست، و ادعای اجماع می کند که انعقاد پیدا نمی کند حتی در صورت اضطرار، یعنی حتی موقعی که مردم به قاضی نیاز هم دارند بازم مقلد نمیتواند قاضی باشد، و اگر به عنوان قاضی نصب بشود قضاوت برای او منعقد نمیشه، و اگر حکم بکند حکمش نافذ نیست، و اگر طرفین به حکم او مالی بینشان رد و بدل بشود مسلما تصرف در اون اموال باطله، و سایر توالی فاسده ای که بر قاضی باطل مترتب میشد اینجا هم مترتب میشه. بلکه میگوید ولو کان متجزیان، حتی اگر متجزی هم باشه. خب مقلد یک بار مقلد عامی است، یعنی به این معنا که هیچی نمیداند. یک بار بلغ من العلم ما بلغ، اما مجتهد مطلق نیست، در چند تا 20 تا 15 تا 30 تا مسئله فتوا دارد، در مابقی هنوز ندارد. این میتواند، میفرمایید اونم نمیتواند قاضی باشد، چون که در قضاوت اجتهاد مطلق و فقاهت مطلقه شرطه، نه فقط نفس داشتن اجتهاد، حالا با تجزی یا عرض کنم زمان شما مرحله قوه که به هیچ عنوان به فعلیت نرسیده. اونم خودش یک بحثی باز دارد که آیا او در بحث اجتهاد و تقلید اگر یک وقت بحث کرده انشاءالله که آیا اساسا مجتهد متجزی وجود دا میتونه داشته باشه، امکان داره یا نه خیر، چون بعضی ها میگن که ملکه قابل تجزیه نیست. اگر ما اجتهاد را ملکه بدانیم، یا هست یا نیست، مثلا ملکه عدالت، شجاعت، عرشبت، سخاوت، اونایی که ملکه شجاعت دارن دیگه نمیتونیم بگیم که آقا 20% ملکه شجاعت داره، اون آقا 80%، اون آقا 100%، یا ملکه را دارد یا ندارد، او خودش بحثای خودش را دارد. برفرض که ما الان قبول کنیم که اجتهاد قابل تجزیه هست، مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرماید که حتی اگر مجتهد متجزی هم باشه باز نمی تواند قضاوت بکنه، و اگر حکمی هم صادر بکنه بر کسی اون حکم نافذ نیست. این بیان هر شاوت حضور انور شما و اگر اجازه بدید شما کار درست میشه. هنوز من تازه عنوان بس کردیم، مطلب خیلی باز نشده. این نظر مرحوم شهید ثانی است که ادعای اجماع میکنه به این مطلب، و خب از اون روایات هم میشه استفاده کرد، روایاتی که ما خواندیم مثل مقبوله عمر ابن حنظله یا صحیحه ابی خدیجه که چند بار توضیح دادیم که من روا حدیثنا و عرف حلالنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به متجزی یا به مقلد گفته نمیشه، چون مقلد نظر فی حلالنا و حرامنا نیست. اون کسی که نظر میکنه، استدلال میکنه، فکر میکنه، مجتهده، و مقلد فقط عرض کنم زمان برای شما مشنوه و عمل میکنه دیگه، خودش زحمت تحقیق و تفحص و تتبر نداره. در جواهر بعد از آنی که فرمایش مرحوم صاحب شرایع رو نقل میکنه که صاحب شرایع میفرماید و کذا لا ينعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا، صاحب شرایع میگوید همچنین منعقد نمی شود قضا برای کسی که عالم مستقل به اهلیت فتوا نیست. یعنی عالم ممکنه باشه ولی استقلال ندارد که فتوا بدهد، اهلیت فتوا رو پیدا نکرده، این برای قضا منعقد نمیشه. ولا یکفیه فتوا العلماء، فتوای علمای دیگر هم برای این قاضی کفایت نمیکنه که بگه خب من رساله آقای خویی رو میبینم یا اوروا رو میبینم یا منهاج الصالحین رو یا نمیدانم شرح لمعه رو یا فلان کتاب رو از اونجا یک فتوای در میآورم. مرحوم صاحب جواهر بعد از فرمایش برای توضیح، البته خودش نظر خود نمیگه، این برای توضیح است، کلام صاحب شرایع میگوید که بلا خلاف اجده فیه، میفرماید هیچ خلاف اینجا نیست بین فقها، بل فی المسالک و غیرها الاجماع علی من غیر فرق بین حالتی الاصرار و الاختیار، چی حالت حالت استرار باشد چی حالت حالت اختیار باشد، فرمایش محقق شامل همه اون موارد می شود، اجماع هم شامل همه اون موارده. یعنی به هیچ عنوان کسی که اهلیت فتوا ندارد حق قاضی شدن نداره. باز مرحوم عرض کنم صاحب شرایع یک مطلبی دارد که می فرماید ولا بد ان یکون عالما بجمیع ما والله، به جمعی اون چی که ولایت داره قاضی باید عالم باشه، ای مجتهدن مطلقا، آقای صاحب جواهر در شرح میگه ای مجتهدن مطلقا کما فی المسالک فلا یکفی اجتهادو فی بعض الاحکام، اگر در بعضی احکام مجتهد بود کفایت نمی کنه دون بعض، البته علی القول به تجزی الاجتهاد که بعدا معلوم شد که قائل به تجزی اجتهاد میشیم یا نمیشیم. الان فرض کنید که قائل به تجزی اجتهاد هستیم، این آقا نمیتواند که متجزی است، نمیتواند قاضی باشه به نام نظر آقای شهید ثانی در مسالک و نظر محقق در شرایع و غیر این دو بزرگوار کسان دیگر. اما خوب این نظر اوجور که مرحوم شهید ثانی دای اجماع میکنه اجماعی نیست و مخالفانی برای خودش داره، از جمله مخالفان خود صاحب جواهر رحمت الله علیه که حدود شاید فکر میکنم 3 صفحه یا 3.5 صفحه اینجا آمده در این مسئله بحث کرده تا ثابت بکند که مقلد، حالا فضلن علی المتجزه، مقلد هم میتواند قاضی باشد، چون اگر ما در مقلد پذیرفتیم در متجزه به طریق اولا باید بپذیریم نگو که از مقلد بالاتره. خب ایشان استدلالاتی دارد، دلیلهایی ذکر میکنه، بعدش هم یک بیان مفصلی دارد بعد از دلیلها. حالا ما اول دلیلها ایشان رو ببینیم صلاحیت داره این دلیلها که اثبات بکند عمومیت قضا را برای عمومیت انعقاد قضا را برای هم فقیه مطلق هم متجزی و هم مقلد یا نه عمومیت نداره. اگر اون ادله ساقط شود دیگه اون مطالبی که ایشان بعد از دلیل ها می فرماین بی خود دیگه فایده نداره. توجه کردید یاد ادله‌ای که ایشون می آورد، خب هم از کتاب دلیل می آورد، هم از سنت. عرض کنم که از کتاب به این آیه مبارکه که آیه 58 سوره نساء هست، می فرماید خدای تبارک و تعالی فرمود که اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعادل، وقتی که بین مردم حکم میکنید حکم بعدل بکنید. اذا حکمتم، گفت خدا، اذا حکمتم شامل همه میشه، ایها المسلمون، هر کدام شما که بین مردم حکم کردید حکم بعدل بکنید. حکم این قضاوت دیگه، نگفت که ایها الفقها اذا حکمتم بین الناس. قبلش فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بعدم فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. همونجور که امر به ادای امانت و رعایت امانت و حفظ امانت برای یک طیف خاص، یک قشر خاص نیست، عموم مسلمین را شامل می شود، عموم مؤمنین را شامل می شود، حکم بعدل هم مربوط به همه مؤمنین می شود. یعنی ایها المؤمنون، وقتی بین مردم حکم میکنید حکم بعدل بکنید. ببینید ما که مأمور هستیم باید در نظر بگیریم، ما یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید امانات را به اهلش واگذار بکنید، و یعنی یا ایها الذین آمنو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این که بحث اهل امانت دیگه نیست، یک مامورم به چیه؟ ادای امانت به اهلشه که کل مؤمنین به این مکلفن. مامورم به دوم چیه؟ مامورم به دوم اینه که ای مؤمنین وقتی حکم بین مردم میکنید حکم به عدل بکنید دیگه، نمیگه که اهل امانت حکم به عدل بکنه. واو عاطفه است، خوب دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا، ببخشید یا الذین آمنوا نداره، ان الله یامرکم، خداوند به شما امر میکند، یعنی به بنده، به اون آقا، به اون آقا، به صدر، به ذیل، به همه، ان الله یامرکم بلا استثناء. نگفت که فقیر، عادل، نمیدونم مجتهد، غیر مجتهد، مقلد، غیر مقلد، همه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بعد و، یعنی و ان الله یامرکم به چی؟ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی هم که خدا به شما امر میکنه، وقتی که حکم بین مردم کردید حکم بعدل بکنید، هیچ اختصاص اینجا فهمیده نمیشه دیگه، هر دو طرف قضیه عموم داره. پس میتواند طبق این آیه عرض کنم که مقلد هم قضاوت بکنه. البته حالا شما هر چی که میگی بگو، بالاخره که شمول پیدا شود دیگه، خیلی ملان و قطعی نباش شما. در آیه دوم که در سوره مبارکه نساء هست، آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، البته آیه طولانی زیاد تا آخرش، ای مؤمنین همیشه قسط و عدل را مثلا طرفداری کنید، پیاده کنید، قائم به قسط باشید. 135 از سوره نساء. یا اینا به بالمنطوق دلالت میکنه، یا آیاتی که به مفهوم دلالت میکنه برای اینکه قضاوت رو میتواند مقلد هم انجام بدهد و برای او هم منعقد بشه. میفرماید این سه تا آیه که در سوره مبارکه مائده آیات 44 و 45 و 47، و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الظالمون فاسقون کافرون، به این شکل سه تا آیه داریم دیگه، من لم یکم ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یکم ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یکم ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خب مفهومش چی میشه؟ من حکم به ما انزل الله، اونا از مؤمنین دیگه، توجه کردید یا نه؟ اینجا هم قید نشده که ولی اون طرف فقیه باشد یا غیر فقیه باشد، مهم اینه که حکم به ما انزل الله باشد، اعم از آنی که نظر از خودش باشد یا از غیر خودش باشد. الان مقلدی عرض کنم رساله عملیه مقلدش رو نگاه میکنه، اونجا گفته شده که اگر دو نفر با هم دعوا کردن بر سر مسئله فلان و مدعی این چنین میگفت و منکر آنچنان، اونجا خلاصی از این مخمسه اینه که مثلا مدعی هم اقرار بکند و بر علاوه که دعوا دارد قسم هم بخورد این مال رو بردارد ببرد، این شای مورد نزاع رو بردارد ببرد. خب این همون رو اونجا مطرح میکنه. یا عرض کنم از امر شما دو نفر دعوا دارن در این که آیا زن از زمین ارث میبرد یا از زمین ارث نمیبرد، این آقای قاضی سوال عملی رو نگاه میکنه میگه نه خیر آقای ارث نمیبرد، بفرما تمام شد دیگه، این به منزل الله است. اگر شما بگید که این حکم به غیر منزل الله است، پس معناش اینه که او فقیه عادل عامل مرجع تقلید جامع شرایط که این آقای قاضی رو تقلید میکرد فتوای به غیر منزل الله صادر کرده. اگر بگید حکم به غیر منزل الله کرده، خب پس اون فتوا هم غیر منزل الله هست دیگه، توجه کردید یا نه؟ اگر اون منزل الله هست این فتوا مطابق ما انزل الله هست و اینم میشود به ما انزل الله، نمیشود به غیر ما انزل الله. اینا آیاتی است که مرحوم صاحب جواهر به این آیات استدلال کرده. ببینید آقا، استدلال به این آیات از یک جهت درست نیست. این آیات اصلا در صدد بیان انعقاد قضا برای چی کسی باشد نیست، او اصلا مفروغ عنها در این آیات. این آیات در صدد اینه که در قضاوت باید عدل رعایت بشه، قاضی باید عادل باشه، توجه کردید یا نه؟ این آیات در صدد بیان مؤمن بودن قاضی و در صدد بیان عدالت قاضی است. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این کار نداره که اون کسی که حکم میکند حتما باید فقیه باشد یا نباشد، اصلا اون شرط مطرح نمیشه این آیه. و اذا حکمتم بین الناس، اونی که در این آیه مورد نظر هست بحث عدالت قاضی است، ان تحکموا بالعدل، عدل رعایت بکنید در موقع قضاوت. اما اینکه این کسی که حکم میکنه کی هست، شرایط دیگر، خب اینجا اون شرایط دیگری مطرح نشده. اگر ما بنا باشد بگیم این آیه مثلا اطلاق دارد یا عموم دارد و هر مورد را میگیرد، خب اذا حکمتم شامل مخالف و موافق، کودک و عرض کنم زمر شما بزرگ، زن و مرد، هر شود ولد و زنا و غیر ولد و زنا، همه اینا میشه دیگه، دیگه تنها شامل فقیه و مقلد نمیشه. چرا پس شما آقایان آمدید گفتید که ولد و زنا قاضی نمیتواند بشود؟ چرا آمدید گفتید که نمیدانم اب، بعضی گفتن اب نمیتواند قاضی بشود، عموما گفتن کودک نمیتواند قاضی بشود؟ اذا حکمتم یعنی ان الله یامرکم ایها المسلمون، عام بزانی که شما زن باشید یا مرد باشید یا نستجیر بالله ولد و زنا باشید یا حلال زاده باشید یا کودک باشید یا بزرگ باشید یا دوست باشید یا نمیدونم دوست نباشید، یا امام جماعت باشید یا نباشید، یا امام بستر باشید یا نباشید، دکاندار باشید یا نباشید، معتاد زیر پل باشید یا نباشید، اذا حکمت بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر بنای فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینجا پذیرفته شود استدلال به این آیه و آیه بعدش، خب یعنی هر تمام اقشار، فقط مهم اینه که بر رسول عملی را نگاه کنه بس خلاص، مهم حتی عدالت هم نمیرسانه که حتما عادل باشه خودش، بلکه ان تحکمو بالعدل، حکمش مطابق شریعت باشه. ان تحکمو بالعدل غیر از داشتن عدالته، مطابق عدل و انصاف حکم بکنید، اما خودت عادل هستی یا نیستی این آیه دلالت نداره. وقت میتواند شامل ظالم و غیر ظالم هم بشه. عرض کنم که ایها الرئیس نمیدونم دادگستری افغانستان، اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل، ایها القاضی فلان، همه شامل میشود دیگه. ما باید بگیم نه خیر، اصلا به اون جهت نظر نداره. نظر آیه مبارکه به کدام جهته؟ نظر آیه مبارکه به جهت اینه که شما موقع حکم کردن از جاده عدل و انصاف بیرون نشوید. اینکه کی میتواند قاضی باشد کی میتواند قاضی نباشد، او ربطی به این آیه نداره. برفرض که این آیه اون عموم را داشته باشد، خود آیات اون عموم را تخصیص میزنه یا اون اطلاق را تقیید میکنه، توجه کردید یا نه؟ اون روایاتی که در رابطه با شرایط قاضی آمده مورد استفاده قرار میگیره. خب این که رد شد، در یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، این همین مطلب می آید. و در من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون یا فاسقون. خب خود این آیه ظاهرش چی رو می رسونه؟ من لم یحکم، کسی که حکم نکند، بما انزل الله، یعنی حکم بکند به غیر ما انزل الله، حاکم باشد. این حاکم باشد این قدرت و نفوذ حکم کردن را داشته باشد، اما این حاکمیتش متوقف بر علم باشد یا نباشد، خب از این جهت اولا آیه ساکته، اونو باید به روایات مراجعه کنیم. ثانیا باز این آیه فقط در صدد اینه که حکم قاضی به غیر ما انزل الله نباشه. آقای من در آقای صاحب جواهر میگه قید شبیه کدام روایت گفته که لابد ان یکون القاضی عادلا؟ خب او را گفته دیگه، آنش خواه نگفته. فنزور الى رجل منکم، در مقبول عمر ابن حنظله، فنظر الى رجل منكم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. نگفته که عادل باشه، پس این شامل عادل و غیر عادل میشه. نگفته بالغ باشه، شامل بالغ و غیر بالغ میشه. شما آقا اجازه نمیدی که من گپ بزنم، میگم اشکال از تو جای داره، اجازه بدی مطلب یادم میره، شما بگذار مطلب تمام شود تا آخر برسه، بعد اینا مطالعه شده رویش تحقیق شده. ببینید آقا، من لم یحکم بما انزل الله، کسی که حکم نکند به ما انزل الله، فاولئک هم الکافرون. این کار ندارد به این که این آدم عالم هست یا عالم نیست، عادل هست یا عادل نیست، اصلا ربطی به او زمینه نداره. فقط میخواهد بگوید که اگر کسی قضاوت میکنه باید به منزل الله قضاوت بکنه، نه به غیر منزل الله. اینو فقط بیان میکنه. اما آیا این کسی که حکم به غیر منزل الله میکند مقلد هم باشد، عالم هم نباشد، عادل هم نباشد، دزد هم باشد، عرض کنم که مؤمن هم نباشد، ولد زنا هم میتواند باشد، اونا نظر نداره. اگر ما او جنبه علم را اینجا فقط بیاریم، بگیم اطلاق دارد از لحاظ علم و عدم علم، خب شامل تمام اون مواردی که من کردن شامل تمام اون موارد میشه. و ما اگر آمدیم گفتیم قاضی حق نداره کودک باشه، گفتیم از روایت استفاده نمیشه، وقتی کلمه رجله، رجلم که ما بیان کردیم که معنیش چیه نسبت به عرض کنم زمان شما مسئله عادل بودن. خب بعضی از ایمان استفاده کردن، بعضی جای دیگه استفاده کردن، او تو صریحا ما نداشیم اگر روایت که بیایه تخصیص بزنه. این ما میگه ما اصلا این به طرف اون جهات این آیه نظر نداره. کل هم مغم آیه این است که حکم به غیر ما انزل الله نباشد، حکم به ما انزل الله باشد. توجه کردید یا نه؟ این آیه میگوید هر که حاکم بین مردم است باید حکم به ما انزل الله بکنه، اما شرایط حاکم چیست؟ اون اصلا بحث نداره اینجا، اونو باید بریم از جای دیگه پیدا بکنیم. توجه کردید یا نه؟ که اینجا مطرح باشه بگیم آقا این شد تمام. این اگر بنا باشه استدلال صاحب جواهر رو بگیریم، تمام اون چرا که تا حالا صاحب جواهر در شرایط قبلی رشته کرده همه پنبه میشه، همه پنبه هاش دوباره رشته میشه. توجه کردید یا نه؟ برای که آمد گفت کودک نمیتواند، کی نمیتواند، کی نمیتواند، خب این آیه اطلاق دارد دیگه، میگم اون میتواند، اون میتواند، اون میتواند، مقلد هم میتواند که قاضی باشد و حاکم باشد. بعد عرض کنم که بعد از این آیات آقای صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی در به احادیث هم استدلال میکنه، از جمله اون احادیث این سه حدیث است که در باب چهار از ابواب صفات قاضی هست. عرض کنم یکی حدیث شیشه، بله، که می فرماید که قاضی چهار قسمه، القضات اربعتون، از امام صادق علیه السلام، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. و می فرماید این مقلد قضا بالحق و هو یعلمه، نه و هو لا یعلمه، بلکه مقلد ان علمن به فتوای مقلدش می آید، عرض کنم زوار شما، فتوا می دهد و روایت از این قبیل. ببینید یک اشکال عمده که بر صاحب جواهر وارد می شه اینه که با آقای صاحب جواهر گفته می شود که شما این نفوذ را برای این مقلدی که قضاوت میکنه از کجا پیدا کردید؟ حکم قاضی باید نافذ باشه دیگه، این نفوذ از کجا آوردید؟ نسبت به عالم خوب روایت بود دیگه، فاینی قد جعلته علیکم حاکم، او روایت مقبول عمر ابن حنزله گفت کسی که این شرایط را داره، روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، فلیردو به حکما، فاینی قد جعلتو علیکم حاکما، اون من حاکم قرار دادم، این شد نصب از طرف امام، اذن پیدا کرد، به خاطر اون اذن امام شد نافذ، حکمش حتی بر فقهای دیگر هم نفوذ پیدا کرد. دقت شد یا نه؟ خب این مقلدی که آمده به فتوای فقیه مرجع تقلیدش حکم صادر میکند، نفوذ حکم این مقلد از کجا پیدا شد؟ که ما نداریم که با من قلد فقیها و حکم بین الناس فاینی قد جعلتو علیکم حاکم، هم چیزی که نداریم که. این آقا از کجا حکم این نفوذ پیدا کرد؟ وقت متخاصمه این روی چه دلیلی باید طبق حکم این آقا یکی متضرر بشود یا نشود، یا مثلا نصف بکنن، یا یکی دعوار کنار بگذارد و هاکزا؟ این یک. ثانیاً ما گفتیم حکم حاکم شرعی که فقیه هست بر تمام فقهای دیگر و قضات دیگر نفوذ داره، یعنی قاضی دیگر، فقیه دیگر نمیتونه اون حکم نقض بکنه. خب این آقای مقلد حکمش بر چه اساسی بر بقیه فقها نفوذ داشته باشه؟ این که فقیه نیست که حکمش بر فقهای دیگر نفوذ داشته باشه. قاضی هم که او فقیه صاحب فتوا نیست که بگیم بینوان انه و قاضی حکمش نفوذ داره، او فقط فتوا داده، فتوای یک مجتهد بر مجتهد دیگر نافذ نیست، اما حکم یک مجتهد بر تمام مجتهدین و فقها نفوذ داره. حکم کی کرده؟ مقلد. فتوا کی داده؟ مقلد. از این جهت که فتوا هست نفوذ نداره، از این جهت که حکم است، حکم از نایه مقلد صادر نشده، رو چه حسابی نافذ باشه؟ و در مرحله سوم بگیم، این بحث الان بگذاریم برای فردا، در مرحله سوم ببینید آقا، اگر ما آمدیم گفتیم فقیه باید مجتهد جامع شرایط باشه، این قاضی مجتهد جامع شرایط باشه و مطلق باشه، دیگه مهم نیست که دو نفر که پیش رو دعواره میارن که او فیصله کنه، هر دو مقلدش هم باشن، یا یکی مقلد این آقا باشه و کسی دیگر مقلد آقای دیگر، چون قاضی که حق ندارد فتوای غیر را اجرا کنه، فتوای خود چه باید اجرا بکنه؟ خب این آقای قاضی فتوای خود را میگه، مثلا عرض شود که مردی کشته شده، اولیای مقتول به گرفتن دیه راضی شدن، یا قتل غیر عمد بود، خب اختلاف از بین فقها که آیا زن از دیه ارث میبرد یا نمیبرد، زوجه مقلد او مجتهدی است که میگه زن از دیه ارث میبرد، ورثه مقلد این مجتهدی است که میگن زن از دیه ارث نمیبرد. خب آمدن پیش همین آقای قاضی که میگه زن از دیه ارث نمیبرد به عنوان قضاوت، این وقتی حکم کرد که آقای خانم شما ارث نمیبرید پاشید برید، حکم همینه، دیگه نه اون مجتهد مقلد اون زن میتواند بیایه این حکم را نقض کنه و نه خود اون زن میتواند با این بقیه ورثه مخالفت بکنه. توجه کردید نزاع تمام میشه، ختم میشه، فصل خصومت میشه. اما اگر بنا بود مقلد او مجتهدی که میگه زن میتواند از دیه ارث ببرد، مقلد او قاضی شد، خب مقلد فتوای اون آقا رو میگه، پس خودش فتوا نداره، فتوای اون آقا هم برو آقای دیگه نفوذ نداره. دقت کردید یا نه؟ حکم این آقا مبتنی بر اون فتواست، او فتوا هم بر اون آقا نفوذ نداره. این زن دعواش تمام نمیشه، پیش یک مجتهد دیگه میره، باز یا او با او موافقه یا با این مخالفه، باز این نزاع دوام پیدا میکنه و حلوم مجرن الهی تسلسل. خب باید یک جایی باشد که بالاخره این فیصله پیدا کنه، این نزاع و این تخاصم و خلاصه دیگه بعدش آرامش پیدا شود. اگر فقیه نباشه قاضی و مقلد باشه، فصل خصومت و نزاع در بسیاری از موارد که اختلاف از بین فقیهین یا بین فقها، فصل خصومت و نزاع نخواهد شد. اما اگر خود قاضی حاکم ببخشید فقیه مطلق باشه، از باب اینکه حکمش نفوذ داره حتی بر فقهای دیگر، دیگه فصل خصومت میشه و قضیه حل میشه. این تا اینجا. حالا بعد ببینیم بیان دیگر مرحوم صاحب جواهر آیا میشود به نفعش از او بیان استفاده کرد یا خیر، و مطالب دیگری که از فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.